خواهد شد. آقای مجاهد در یک نشست خبری گفته پایگاه هوایی بگرام یکی از مهمترین پایگاه‌های نظامی در افغانستان محسوب می‌شود و تصریح کرده هیچ توافقی برای واگذاری این پایگاه به چین یا آمریکا وجود ندارد و این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد. آقای مجاهد همچنین به اظهارات اخیر دونالد ترامپ اشاره کرد که در آن رئیس جمهور آمریکا به احتمال بازپسگیری پایگاه بگرام اشاره کرده بود. آقای مجاهد این اظهارات را یک خیال خواند و تاکید کرد که چنین اقدامی از سوی آمریکا امکان پذیر نیست و نیروهای حکومت سرپرست افغانستان کنترل کامل این پایگاه را در دست دارند. شماری از باشندگان کابل از بلند بودن بهای مواد خوراکی شکایت دارند و گفتند که با وجود کاهش نرخ دلار قیمت کالاهای اساسی همچنان بلند است. بر اساس گزارش ها از یک شنبه هفته گذشته تا کنون نرخ یک دلار آمریکایی حدود 5 افغانی کاهش یافته است. بر اساس آخرین اعلامیه بانک مرکزی نرخ یک دلار آمریکایی 73 افغانی و 85 پول تعیین شده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هم گفته تغییرات نرخ دلار بر قیمت مواد خوراکی تأثیر می‌گذارد و امیدوار است که گام‌های عملی برای کاهش قیمت‌ها برداشته شود. خانجان الکوزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفته عرضه افغانی در بازار کاهش یافته و همین مسئله باعث افزایش نرخ دلار شده است. باید تلاش شود که این افزایش تأثیر زیادی بر قیمت‌ها نگذارد. اما در همین حال شاروالی کابل هم گفته برای کنترل قیمت‌ها در بازار تلاش می‌کند. نعمت الله بارگزی نماینده شاروالی کابل در گفتگویی در این خصوص توضیحاتی داده که دعوت می‌کنم بشنوید.
ما در جریان هستیم که در دو هفته گذشته کم و زیاد نرخ دلار نوسانات خود را داشت تا 8 افغانی هم بلند رفت، اما الحمدلله امروز و دیروز با نرخ‌گیری‌ها که صورت گرفته پس پایین آمده و در حدود 73 و 72 افغانی است. بدون شک بلند رفتن نرخ دلار یا کم شدن ارزش افغانی در مقابل دلار تأثیرات بسیار مستقیم خود را بر کالاهای اولیه ما و شما داره. کالاهای اولیه ما و شما اکثرت مطلقشان وارداتی است از کشورهای همسایه و نرخ دلار و تأثیراتی که سر واس مستقیم سر نرخ هم میاد. بدون شک با بلند رفتن دلار نرخ‌های مواد خوراکی هم بالا رفته بود. آخرین نرخنامه که تصویب شده مطابق به نرخ دلار است که فعلا در بازار است و نرخ‌ها پس دوباره پایین آمده. طور بیشتری که بیشترم یادآور شدم به گونه مشخص شاروالی کابل وظیفه کنترل نرخ‌ها را داره، نه پایین آوردن نرخ‌ها را. زمانی که دلار بلند بره و افغانی ارزش خود را دست بده بخواین نخواین نرخ‌ها بالا میره، اما هیچ کس حق نداره از این موقعیت سوء استفاده بکنه و گران فروشی بکنه. ما چند موضوع را به گونه مشخص یادداشت گرفتم می‌خوام خدمتتون ارائه بکنم چون شاید سوال جدی باشه. خب مثلا 3 4 افغانی دلار پایین اومده چه تغییراتی اومده؟
بله.
مثلا آرد وطنی ما شما بودجه 1400 افغانی بود فعلا 1300 افغانی شده. روغن 16 لیتری ما شما مثلا 1900 افغانی بود 1650 افغانی شده. همچنان تیل 92 ما مثلا 65 افغانی بود فعلا 61 افغانی شده. گاز به مو شکل 50 افغانی پایین اومده. در کنارش نان خشک ما شما که همگی میدونیم ما نرخ نان تغییر داده نمیتونیم هر روز، اما در وزنش تغییرات میاریم. قبلا 180 گرم بود فعلا 195 گرم است و مطابق به تغییراتی که در خود نرخ دلار اومده در بازار هم و در نرخنامه که امروز الحمدلله تصویب شده اون همه چیز مد نظر گرفت. در شهری که چندین لک دکان هست اگه ما بخوایم بگیم که در تمامش 100% تطبیق شده اشتباه است، این شهر تخلفات خود را داره، اما میزان تخلفات به اندازه‌ای نیست مثلا 3 سال پیش که برای بار اول ما می‌خواستیم در شهر کابل در قسمت مواد اولیه نرخنامه داشته باشیم غیر قابل کنترل باشه. ما مثلا 3 سال قبل زمانی که حداقل ما موضوع گوشت را می‌خوایم برتون بگیم، زمانی که ما می‌خواستیم نرخش را کنترل بکنیم مجبور شدیم که با جدیت کامل وارد عمل شویم و در بعضی جاهات حتی 20 30 40 قصابی را پشت به پشت مرلاک بکنیم تا اینکه سر بگذارن به نرخنامه. اما فعل حالی که ما شما داریم با هم دیگه صحبت می‌کنیم تقریبا 3 سال از این قضایا گذشته در شهر کابل نرخنامه مطلق لازم الاجرا است و از همگی مهمتر به در 29 شهر کابل ما 22 عملیات تنظیم مارکت ها به شمول نمبر تماس 155 و راه های دیگه مواصلاتی را داریم که اگر سر کسی گران فروشی شده باشه به شرطی که بل داشته باشه ما قطعا وارد عمل میشیم و موضوع را حل میکنیم.
نعمت الله بارگزی نماینده شاروالی کابل در ادامه تاکید کرد که با تخلفات به شدت برخورد میشود.
مسئله نرخنامه یک متغیر کاملا وابسته است. غیر مستقل ما نرخ دلار است. اما زمانی که او متغیر مستقل هست و ما متغیر وابسته هستیم، ما مجبور هستیم با بالا پایین رفتن دلار که یکی از فاکتورهای مهم در تعیین نرخ مواد اولیه است که ما پیشتر یادآور شدم اکثریت مطلقش وارداتی است، مطابق از ما پیش میره و این نرخنامه‌ای که ما پیشتر براتون یادآور شدم نشر میشه ان شاء الله لازم اجرا هست با توجه به نوساناتی که وجود آمده. خب این فلکسیبیلیتی قابل درک است، مثلا یک نفر امروز 10 بوجی آرد از 2 روز پیش برش مانده تا فرداش یه فلکسیبیلیتی رو ما قبول داریم که اینا مثلا شاید به نرخ دیروز بتن، اما بعد از اون کامل دو چیز عیار میشه و میمونه مسئله که خب کمیشون چه قسم با کدام مکانیزم کار میکنن. کمیشون من اتکار و کنترل قیام که تقریبا بالاتر از 14 اداره دولتی اعضایشان هستن، از وزارت محترم صنعت تجارت گرفته و اتاقای تجارت گرفته شهرولی کابل ولایت و دیگر ارگان ها، تمام رؤسای اصناف موادی در نرخنامه از حضور دارن، رئیس صنف تانک تیلتارا حضور داره، رئیس صنف پارت فروش ها حضور داره، رئیس صنف مثلا روغن فروش ها و هر چیزی که داخل خود نرخنامه هست. زمان یک نرخنامه تعیین میشه یک طرفه نیست، یعنی که به گونه مشخص تمام محاسبات صورت میگیره، مثلا آرد برتن مثال بتم، مثلا به طور مثال از کشور قزاقستان خریداری میشه، نرخ کشور که از او خریداری شده، مصارف ترانسپورتش تا افغانستان، مصارف ترانسپورت از افغانستان از هر نقطه هر بندری که باشه تا خود کابل، مصارف گودامداری، جمع مفاد عمده فروش و پرچون فروش، نرخی که ما میتیم نرخی است که مستهلک از او استفاده میکنه یا شهروند ما و شما. بعد از اینکه در تمام مواد در نرخنامه است این محاسبه صورت گرفت، تمام کسایی که در کمیسیون دارن او رو امضا میکنن، قابل تایید است و خودشان او رو نشر میکنه به تمام اصنافی که داره. ما در قسمت رسیدگی به شکایت دو جبهه کار میکنیم. بخش اول بدون شک شکایت شهروندها است که از نرخنامه برای ما اگر قیمت‌تر فروخته شده ما رسیدگی میکنیم. بخش دومش فروشنده هایی که پرچون فروش است، ما قطعا شکایت اونا را هم میشنویم. بعضی مواردی بوده که مثلا یک رئیس صنف آرد فروش ها با ما تایید کرده، قبول کرده، امضا کرده، به طور فی بوجی آرد را ما برای کسی که عمده به حساب پرچون فروشی میکنه میتیم 400 مثلا 10 افغانی که در بازار نرخ 1450 افغانی است، اما اونا هم تخلفات داشتن که ما به او مطلق رسیدگی کردیم.
ساین رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک در افغانستان
0-794-71-71-44،
در ایران
3826.
راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. کمال تشکر و قدردانی را داریم از یکایی که شما خوبان که همراه ما بودید. انشالله که برنامه مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشد. تکرار این برنامه را میتونین که ساعت 6:25 دقیقه مثل هر روز بشنوید. همه تان را به خدای مهربان میسپارم. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
باز کن دری. این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل. رادیو دری. رادیو دری.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
تمدید معافیت ممنوعیت از سفر برای 3 مقام طالبان توسط شورای امنیت سازمان ملل. تأکید معاون اقتصادی رئیس حکومت طالبان در دیدار با معاون یوناما بر شفافیت در توزیع کمک‌های بشردوستانه. و وزیر امور خارجه ایران: رژیم صهیونیستی در چشم جهان شکست خورده محسوب می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، شبتان بخیر. بنده شجاعی هستم، آخرین بخش خبر امروز و امشب رادیو دری را تقدیمتان می کنم. شورای امنیت ملل متحد از تمدید معافیت از ممنوعیت سفر برای 3 مقام ارشد طالبان خبر داده است. بر اساس بیانیه شورای امنیت، کمیته تحریم های سازمان ملل مطابق با قطعنامه 1988 برای ممنوعیت سفر سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله، امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه، و نور محمد ثاقب، سرپرست وزارت حج و اوقاف، معافیت صادر کرده است. این معافیت از 23 جنوری تا 3 فوریه 2025 اعتبار دارد و هدف از آن سفر وزیر داخلی طالبان به عربستان سعودی اعلام شده است. این در حالی است که از 13 روز پیش تا کنون سراج الدین حقانی به امارات سفر کرده است و گفته می شود قرار است برای انجام مناسک عمره به عربستان برود. این دومین سفر حقانی در یک سال اخیر به امارات متحده عربی و سپس به عربستان سعودی است که با معافیت‌های شورای امنیت صورت می‌گیرد. سراج الدین حقانی، امیرخان متقی و شماری دیگر از مقام‌های طالبان همچنان در فهرست سیاه سازمان ملل متحد قرار دارند و مطابق قطعنامه‌های این سازمان از سفر به خارج از افغانستان من شدند. معاون اقتصادی رئیس حکومت طالبان امروز با معاون دفتر هیئت معاونت ملل متحد یوناما دیدار کرد. در دیدار ملا عبدالغنی برادر با اندری کاراتواته درباره شفافیت در توزیع کمک‌های بشردوستانه و کمک‌های ملل متحد در بخش توسعه‌ای گفتگو شده است. ملا برادر در این دیدار از یوناما خواست که در توزیع کمک‌های بشری در افغانستان شفافیت بیشتری داشته باشند و این کمک‌ها را به بخش‌های توسعه‌ای منتقل کند تا زمینه‌های اشتغال برای مردم فراهم و امکاناتی در بخش‌های حیاتی زندگی به آنان ارائه شود. معاون یوناما در این نشست در زمینه توسعه کمک‌های بشردوستانه، تسهیلات برای مهاجران افغانستانی بازگشته به کشور، حمایت از بخش خصوصی، حمایت از فعالیت‌های تجاری کوچک و متوسط، ایجاد زمینه کار در قریه‌ها به وسیله قرضه‌های کوچک وعده همکاری داد. اندریکا راتواتی افزود یوناما در زمینه تأمین معیشت جایگزین برای زارعان افغانستانی با ارائه بذر اصلاح شده و کودهای کیمیاوی، ساخت بندهای کوچک و پاکسازی کاریزها و همچنین فراهم کردن تسهیلات برای دسترسی محصولات زراعتی، تولیدات صنعتی و صنایع دستی افغانستانی ها با بازارهای بین المللی تلاش خواهد کرد. سخنگوی حکومت طالبان در اظهارات جدید اعلام کرد که پایگاه هوایی بگرام به طور کامل تحت کنترل افغانستان است و به آمریکا واگذار نخواهد شد. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
بگرام مالکیت افغانستان است، اجازه تصاحب را به هیچ کسی نمی دهیم. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان در ایکس خود می گوید
افغانستان آزاد هیواد، مستقل هیواد، هیچ هیواد سره هم دی داسې تعامل نکوي چې خپله خاوره د هغو په اختیار کې ورکړي.
بگرام مالکیت افغانستان است و افغانها اجازه تصاحب آن را نه به امریکا و نه به چین و نه به کس دیگری می دهد. افغانستان سرزمین مستقل و آزاد است و امریکا 100 سال دیگر هم نمی تواند آن را از ما بگیرد و دیگران گمان نکنند که با تیاره های خارجی می توانند به کشور برگردند. نیروهای امارت اسلامی در بگرام مستقر هستند و ما از وجب و جبه خاک خود دفاع میکنیم، نه بگرام، نه کابل و نه جای دیگری را برای دیگران میگذاریم. مجاهد در بخش دیگری از سخنانش گفت
بله دا دسی کومی وسلی سی افغانستان که پاتی وی اغا خود تیر اداری تا دوی پلاس ورکری وی یا دوی نه پاتی وی اغا پو غنیمت که افغانان و مجاهدون تا پاتی سلی.
سلاح‌هایی که در افغانستان است به اداره گذشته داده شده بود و برای ما غنیمت است، به هیچ کس تسلیم داده نمی شود. مال افغانستان و مردم افغانستان است. اگر کسی چیز دیگری بخواهد، ما با همان سلاح با ایشان معامله می کنیم.
ملت نیو، بیننگ ملت هم نیو، جهاد، قربانی، سرکندنی، دفاع خپل نوامیس و خپل هیواد و دین او ارزښتون در تعالی هر څه مهمه ده. موږ څوک دم داسې ړوند خیال نه کوي په افغانانو باندې، نه دې څوک تشویش کوي چې له موږ نه وستی چې موږ څه د اشرف غني اداره نه یو څوک سامه راته وکړي موږ به غسې کوو.
مجاهد برای مردم افغانستان از امنیت و حفظ تمامیت ارضی کشور اطمینان داد و گفت هم از نظام و حکومت خود دفاع کنید. این اظهارات زمانی مطرح می شود که ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کمپاین انتخاباتی خود از تصاحب بگرام و پس از پیروزی خود کمک های کشورش به افغانستان را منوط بر برگردانیدن سلاح های آمریکایی از افغانستان نمود که با واکنش تند حکومت طالبان مواجه شد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
نشستی از سوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به منظور حمایت از اقدامات اخیر بانک مرکزی در زمینه حفظ ثبات پول افغانی در کابل برگزار شد. زهرا سلطانی با گزارش در این زمینه.
نشستی از سوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به منظور حمایت از اقدامات اخیر بانک مرکزی در زمینه حفظ ثبات پول افغانی در برابر اسعار خارجی در کابل برگزار شد. صدیق الله خالق معاون بانک مرکزی افغانستان در این نشست گفت بانک مرکزی توانسته است ثبات پول افغانی را حفظ کند و وضعیت به حالت عادی برگشته است و افسود بانک مرکزی از قاچاق و احتکار دلار جلوگیری کرده است و متعهد به حفظ ثبات اقتصادی و پول ملی کشور است.
در نوع هیوانبار تجار بکر کیزی چی در وانستان بانک کردی مالی سرچینه لدی او در بازار از عریق اتیاری پرکوالیست. در وانستان بانک د اسعار په قاچاق او احتکار د مخنیوي په برخه کې د اړوندو ادارو سره په همغږۍ لازم اقدامات ترسره کړي دي.
خانجان الکوزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هم در این نشست گفت سرای شهزاده یک مرکز با ارزش اقتصادی کشور است و نباید با این مرکز رفتار نظامی و امنیتی صورت گیرد، بلکه باید مطابق با اصول بانک مرکزی با آن رفتار شود.
سرای شهزاده در تاریخ اوږدو کې یو تاریخی او با ارزش اقتصادی مرکز دی. د اقتصادی مرکز ته په پام کې نیولو سره نظامی فشار او امنیتی فشار باید پیرانه شي. بانکی اصول مطابق لکه څنګه چې تا وویل.
بهرام زدران رئیس اتحادیه صرافان نیز در این نشست گفت این اتحادیه در همکاری با تاجران و بانک مرکزی افغانستان نقش خود را در زمینه ثبات پول افغانی ادا کرده است و افزود نگرانی های اخیر ناشی از نوسانات ارزی در کشور سبب شده تا شماری شهروندان کشور متضرر شوند.
او در افغانستان بانک کومه وعده کرده و اخپل وعده پورا کرده و زو امیدواری ما چه انشالله ده در بودوی دوام مرکی چه در چوب کرده در افغانه کپی سبات پیدا کرده نید. مونتاسو په افغانستان کې الحمدلله نه چا کارځای او نه چا د پرشر باندې او نه چا امسیاګان یو.
در کمتر از دو هفته اخیر ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی به ویژه دلار آمریکایی کاهش یافته بود، اما در سه روز گذشته بانک مرکزی دوباره توانست ارزش پول افغانی را بالا ببرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سفیر ایران در افغانستان در سفر به ولایت بامیان بر تقویت همکاری ها بین ایران و این ولایت در بخش های مختلف از جمله درمان و صحت تاکید کرد. علیرضا بیگدلی در این سفر همچنین به طور جداگانه با والی و رئیس شورای علمای شیعه ولایت بامیان گفتگو و از آثار تاریخی بامیان نیز بازدید کرد. همچنین همزمان با سفر بیگدلی به بامیان 1000 بسته کمک های مؤمنانه یک نیکوکار ایرانی به این ولایت رسید. این کمک ها را سفارت جمهوری اسلام ایران به ریاست امور شهدا و معلولان ولایت بامیان تحویل داد. قرار است این کمک ها از طریق ریاست امور شهدا و معلولان بین خانواده های شهدا و دیگر نیازمندان توزیع شود تا به بهبود وضعیت زندگی آنان کمک کند. ولایت بامیان که در مرکز افغانستان قرار دارد یکی از ولایات شیعه نشین افغانستان است. وزیر خارجه ایران گفت رژیم صهیونیستی در جنگ غزه از دستیابی به اهداف خود باز ماند و نتوانست مقاومت را نابود کند. سید عباس عراقچی امروز در مراسم پایانی همایش طوفان الاقصی در تهران افزود آزادی اسرای صهیونیست و نابودی حماس اهداف اعلامی رژیم صهیونیستی بود که با آن نرسیدند و امروز در چشم جهانیان شکست خورده به شمار می روند.
در غزه دو هدف اعلام شده داشت رژیم صهیونیستی وقتی وارد شد. این که میگم اعلام شده چون اینجا میاد تو وارد بحث رسانه و روایت سازی میشه. دو هدفی که خودشون اعلام کرده بودن که به چه منظور وارد میشه؟ اول برای آزادی اسرای خودشون و دوم نابودی حماس. این اهداف رو اعلام کرده بودن و امروز در چشم جامعه جهانی شکست خورده به حساب میان و در چشم مردم منطقه و برای فلسطینی ها این یک پیروزی هست. چرا؟ چون در هر دو هدفی که اعلام کرده بودن ناکام موندن.
وی با اشاره به بدنامی صهیونیست‌ها پس از عملیات طوفان الاقصی اظهار کرد رژیم اشغالگر مجبور شد با حماس که نابودی آن را هدف خود اعلام کرده بود سر میز مذاکره بنشیند و امتیاز دهد تا اسرایش را آزاد کند. وزیر خارجه ایران با تاکید بر نقش رسانه‌ها در موفقیت دیپلماسی گفت میدان، دیپلماسی و رسانه باید با هم حرکت کنند، زیرا اگر در عرصه رسانه موفقیتی کسب نشود ممکن است جای پیروزی و شکست عوض شود. عراقچی اضافه کرد دیپلماسی دستاوردهای میدان را برای تامین منافع و امنیت ملی به کار می‌گیرد و در این میان رسانه نقش بسیار مهمی برای روایتگری از میدان و دیپلماسی و شکست‌ها و پیروزی‌ها ایفا می‌کند. رئیس دستگاه سیاست خارجی ایران پیروز نبرد رسانه را پیروز نهایی میدان و دیپلماسی دانست و اظهار کرد واقعیت امروز با فناوری‌های موجود و فضای مجازی فرصت‌های بیشتری برای فعالیت رسانه‌ای ایجاد کرده است. عراقچی همچنین با اشاره به بدنامی صهیونیست‌ها پس از عملیات طوفان الاقصی گفت صهیونیست‌ها نتوانستند با آنچه اراده کرده بودند برسند و شکست خوردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با ابراز نگرانی شدید از تشدید حملات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری رود اردن از جمله در اردوگاه جنین، جنایات ارتکابی از جمله قتل افراد ملکی، توقیف‌های خودسرانه و انهدام منازل مردم فلسطین را محکوم کرد. اسماعیل بقایی هامانه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به هشدارهای مکرر مراجع حقوق بشری سازمان ملل متحد از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر فلسطین مبنی بر گسترش کارزار نسل‌کشی اسرائیل با کرانه باختری همزمان با آتش بس در باریکی غزه و سکوت جامعه بین‌المللی واکنش جدی جامعه جهانی به ویژه کشورهای اسلامی و منطقه برای جلوگیری از تکرار جنایات شنیع رژیم اشغالگر در کرانه باختری رود اردن را خواستار شد. بقایی هامانه با ابراز تأسف عمیق از استمرار بی عملی سازمان ملل متحد و شورای امنیت در قبال گسترش دامنه نسل‌کشی فلسطینیان به تمامی سرزمین فلسطین اشغالی بر تحرک جدی همه دولت‌ها برای ایفای مسئولیت قانونی و اخلاقی خود جهت توقف جنایت نسل‌کشی و دیگر جنایات شنیع بین‌المللی تأکید کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین وظیفه دیوان بین‌المللی کیفری و نیز نهادهای بشر دوستانه بین‌المللی به ویژه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و کمیساریای عالی آوارگان برای عمل به مسئولیت‌های قانونی و انسانی خود در قبال فجایع بی سابقه جاری در کرانه باختری و غزه را یادآور شد. مرحله دوم رزمایش اقتدار اردوی جمهوری اسلامی ایران با محوریت نیروی پدافند هوایی در جنوب غرب ایران آغاز شد. در رزمایش دو مرحله‌ای نیروی زمینی اردوی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر سنجش میزان آماده بکاری بالگردهای هوا نیروز، عملیات بارریزی و چتریزی تیپ 55 هوابرد نزاجا و نیز عملیات پرواز جمع آفندی و پدافندی ریز پرنده های این نیرو مورد ارزیابی و کارشناسی قرار گرفت. در مرحله دوم رزمایش اقتدار اردوی جمهوری اسلامی ایران با محوریت نیروی پدافند هوایی که با هدایت شبکه یک پارچه پدافند هوایی در مناطقی از جنوب غرب و مرکز کشور برگزار می شود، عملیات کشف، شناسایی، رهگیری، درگیری و انهدام اهداف متخاصم دشمن به انجام می رسد. در این مرحله از رزمایش نیروی پدافند هوایی اردو با استفاده از تجهیزات راداری بومی و شبکه دیدبانی گسترش یافته در منطقه عمومی رزمایش نسبت به کشف و شناسایی اهداف حملور اقدام می کند. و نظامیان رژیم صهیونیستی همچنان کرانه باختری را معرض حملات خود قرار می دهند. نظامیان اشغالگر صهیونیست به شهرک الخزر در جنوب بیت الله و همچنین الخلیل یورش بردن و ده ها نفر از جمله یک نیروی داوطلب هلال احمر فلسطین را در شهر طولکرم در شمال کرانه باختری رود اردن توقیف کردند. اشغالگران صهیونیست دکانداران را مجبور به بستن دکانهای خود کردند و با بمب صوتی و گاز سمی و اشکاور به سمت فلسطینیان یورش بردند. در همین رابطه نبیل ابو ردینه سخنگوی رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با هشدار درباره اقدامات اشغالگران صهیونیست برای گسترش دامنه حملات به مردم فلسطین در کرانه باختری در راستای طرح‌های خود برای کوچاندن فلسطینیان و پاکسازی نژادی گفت مردم فلسطین با طرح‌های کوچاندن از سرزمین خود و وطن جایگزین تن نخواهند داد و تهدید مردم این سرزمین را راه به جایی نخواهد برد. ابو ردینه افزود سیاست‌های خصمانه‌ای که اشغالگران قدس در کرانه باختری دنبال می‌کنند به شهادت 29 فلسطینی و زخمی شدن و اسارت صدها نفر دیگر منجر شده و ویرانی مناطق مسکونی در اردوگاه‌های جنین و طولکرم و آوارگی ده‌ها نفر و ویرانی زیرساخت‌ها را به همراه داشته است. در همین حال مبارزان فلسطینی نیز در پاسخ به جنایات چند روز اخیر اردوی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری در یک عملیات ضد صهیونیستی نزدیک قریه تیاسیر در شرق توباس دو نظامی صهیونیست را به هلاکت رساندند و 8 نفر را هم زخمی کردند. تمدید معافیت ممنوعیت از سفر برای 3 مقام طالبان توسط شورای امنیت سازمان ملل. تأکید معاون اقتصادی رئیس حکومت طالبان در دیدار با معاون یوناما بر شفافیت در توزیع کمک‌های بشردوستانه. و وزیر امور خارجه ایران: رژیم صهیونیستی در چشم جهان شکست خورده محسوب می شود. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
روز ساعت 12:07 شام و وقت کابل. رادیو دری،
صدای همدلی.
عزیزان شنونده، همانطوری که می‌بینید در فجر قرار داریم، دهه‌ای که نوای آزادی و بیداری ملت ایران در سراسر جهان تنین انداز شد. انقلاب اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه از جمله مهمترین نهضت‌های رهایی بخش دوران معاصر است که با انگیزه رهایی از استبداد رژیم پهلوی، کسب استقلال و برقراری حکومت اسلامی به وقوع پیوست. در این باره گفتگویی داشتم با محمد بشیر توحیدی از تحلیلگران مسائل سیاسی که دعوت میکنم شنونده باشید.
یقینا که در یک شرایط انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید که تقریبا جهان اسلام در حالت خفته و ناامیدی بودند. در واقع خونی تازه بود در رگهای انقلابیون و مستضعفین جهان که این خون تدریخ شد از طریق پیروزی انقلاب اسلامی و اما یک امیدواری پیدا کردن. خداوند به وعدش عمل کرد و مستضعفین جهان را بر مستکبرین پیروز ساخت و این وعده باعث شد که اما مردم به اصطلاح یک جان دیگه بگیرن، مثلا افغانستان که بعد از ایران انقلاب اسلامی افغانستان به پیروزی رسید و جاهای دیگه مثلا لبنان، فلسطین که خب خیلی سالها بود که بسیار وضع خراب و آشفته داشت، با پیروزی انقلاب روز به روز دیدیم که جان دیگه گرفت و توانی بیشتر پیدا کرد و تانست که امروز در دنیا ثابت بکند که این منبع و منبع اصلی از این جان گرفتن اما تدریخ خونی بود که انقلاب اسلامی ایران به رگهای خفته و به اصطلاح مریض و ضعیفی جان اسلام تدریخ شد و این تانست که یک امروز جان اسلام یک چیری دیگه داره، یک توانی دیگه داره. امروز دنیا روی مسلمان‌ها حساب میکنن و یک طرف قضیه و یک طرف محکم قضیه جهان اسلام است. هر تصمیمی در جهان گرفته شود بدون مسلمان‌ها نمیتونه کسی او تصمیم را تطبیق بکنه در جهان. این تاثیر انقلاب اسلامی بود برای هم مسلمان‌ها و هم حتی مستضعفین جهان.
بله جناب آقای توحیدی، اثری که این انقلاب بر جنبش‌های راهی بخش بر جای گذاشت چی هست به نظر شما؟
بیشتر عرض کردم که اگر انقلاب اسلامی ایران پیروز شد، نه برای پیروزی در چارچوبات جغرافیای ایران بود، بلکه در جهان اسلام یک تاثیر گذاشت و میتونست که امیدواری در جنبش های اسلامی ایجاد بکنه. یعنی دنیای مستضعفین که در حال مبارزه بودن و با یک دنیا از امید و ناامیدی، اما خب این امید را صد بار افزون کرد و تانست که دنیا به این تصمیم برسه که بله، وقتی میبینیم جمهوری اسلامی ایران در برابر یک غول و جاندار منطقه به نام محمد رضا پهلوی استاد شده و هیچ نه سلاحی دارن نه امکاناتی دارن و امام با یک تسبیح و با یک هوا و قبا یک آدمی به اصطلاح با سند بالا آمد و گفت که ما تو را نمیخواییم، ما میخواییم که این ایران کشوری اسلامی باشه و این کار تطبیق شد، عمل شد و به پیروزی رسید. این برای دنیای اسلام و برای جنبش های ریای بخش و جنبش های اسلامی بسیار تأثیر بسزایی گذاشت و امیدواری زیاد پیدا شد و تانستان گفتم بیشتر که لبنان دیدیم که به چی سرحد مبارزه کردن در چند سال و در اواخر دیدیم غزه چطور استاد شدن و همچنان کشورهای دیگه که یمن همونطور و خیلی کشورهای دیگه که در حال مبارزه هستند علی استکبار و اونا همگیشون با یک امیدواری با یک تصمیم بسیار محکم و فولادین ایستاد شدن. این سرمنشه و منبعش پیروزی انقلاب اسلامی بود که همه رگهای افته را بیدار کرد و به اصطلاح یک جان دیگه برای انقلابیون عنایت کرد.
جناب توحیدی، به عنوان سوال پایانی خدمت شما عرض میکنم، خب حرکت ها و خیزش های مشابه را ما در اقصان اوقات جهان داشتیم، خب بعد از مدتی اینها به شکست مواجه شد. به عنوان مثال میتونیم انقلاب فرانسه را ما یاد بکنیم. چی باعث شد که انقلاب اسلامی دوام پیدا بکنه و تا اکنون ما شاهد خلاصه پویایی بیشتر انقلاب اسلامی ایران هستیم؟
یقینا که شما خوب سوال خوبی را مطرح کردید. فرانسه با کشورهای اسلامی فرقش این است که فرق اعتقادی داشتند. اونا به چیزی اعتقاد نداشتند، باور آنچنانی نداشتند، اما انقلاب اسلامی باورش به وحدت کلمه بود، بر رضایت خداوند بود و این انقلاب جزئی که به شروعش به لا اله الا الله و محمد رسول الله شروع شد و اینا به عنوان یک بنده خدا، به عنوان یک مسلمان وظیفه داشتن، مسئولیت داشتن، در برابر مسئولیت خود تا این روز ایستاد شدن. و فرق از این اینمی است که اینا به اساس یک اعتقاد و باورای معنوی انقلاب خدا شروع کردن و تا الا شکست نخورده. اونا چون به معنویت اعتقاد نداشتن جز مادیات، و مادیات وقتی که منافع ایجاب کرد که چی جای خوب است چی جای بد است، اونا باز دیگه دنبال چیزی دیگه نمیگردن. این است که اونا شکست خوردن. خیلی از انقلابایی که غیر اسلامی بودن، خب ما دیدیم که کم کم اونا یا از راه منحرف شدن، یا ای که نتونستن امو پشتهایی که دادن، امو مشکلاتی که دادن، امو را به اصطلاح دستاوردهای خود حفظ کنن. اما انقلاب اسلامی فرقش همیست که اینا بر اساس به اصطلاح خدا میوری و امو وحدت کلمه و رضایت خداوندی و میور اصلی این انقلاب آقای امام حسین و انقلاب امام حسین بود. از اونا اینا با این چیزا آشنایی نداشتن، با این چیزا سر و کار نداشتن. فرقش همین بود که این انقلاب تا امروز میبینیم که روز به روز بارور میشه، روز به روز توانمندتر میشه، به عنوان یک قدرت جهانی امروز در جهان مطرح میشه. این فقط فرقش همین است که این باز میورش میور معنویات و خداپرستی و رضایت خداوند بوده، در اونجا این حرف نبوده.
خب، صحبت‌های محمد بشیر توحیدی بود از چهره‌های سیاسی افغانستانی درباره ویژگی‌های انقلاب اسلامی ایران. نظامیان رژیم صهیونیستی همچنان کرانه باختری را معرض حملات خود قرار می‌دهند. نظامیان رژیم صهیونیستی روزانه به منازل و مزارع فلسطینی‌های ساکن کرانه باختری یورش می‌برند و این منطقه شاهد موجی از تنش‌ها و درگیری‌های میدانی بین فلسطینیان و نظامیان اردوی رژیم اشغالگر و یورش به محله‌ها و توقیف فلسطینیان از سوی صهیونیست‌ها. در این باره همکارم سید باقر حسینی گفتگوی داشته با قاسم غفوری، آگاه مسائل سیاسی، که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. در رابطه با تحولات فلسطین و حال اون چیزی که ما در کرانه باختری و شاهدش هستیم، چند نکته قابل توجه هستش. که اولین هستش که به حال رژیم صهیونیستی به رغم ادعاهایی که مطرح میکرد، پس از 15 ماه مجبور شد بر اساس شرایط مقاومت غزه آتش بس رو بپذیره و به حال مسئله مبادله اسرا، نحوه تبادل اسرا هم زمینه ساز به حال آگاهی بیشتر جهانی مبنی بر شکست رژیم صهیونیستی شد. با توجه به حضور گسترده نیروهای حماس در مراسم، حضور پرشور فلسطینی ها در مراسم و حمایت کردن اونها از حماس هم مقاومت، و مسئله بعدی هم برای بازگشت آوارگان فلسطینی به شمال غزه، میشه گفت عملا نشون دادش که سیاست های رژیم صهیونیستی علیه غزه شکست خود و گروه مقاومت در برابر این رژیم و حامیانش به پیروزی دست پیدا کرده. این مسئله قطعا تاثیرات بسیار منفی در عرصه داخلی رژیم صهیونیستی خواهد داشت و در عرصه بین‌المللی هم به یک رسوایی برای این رژیم مبدل میشه، چون که شاهد هستیم از زمان آغاز آتش بس بسیاری از شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی در این رژیم خواستار اون شدن که نتانیاهو و کابینش برکنار و انتخابات زودهنگام برگزار بشه. با توجه به سیاست‌هایی که نتانیاهو طی 15 ماه گذشته داشته، میشه گفت سیاست ادامه جنگ، ادامه نسل‌کشی ها و جنایت ها مؤلفه هستش برای بقای نتانیاهو. هرچند که در ظاهر به حال عنوان میشه که اومدن ترامپ میتونه یک نقطه موفقیت برای نتانیاهو باشه، اما در عمل شاهد هستیم که وضعیت بحرانی در عرصه داخلی این رژیم میتونه که به زمینه ساز سرنگونی این کابینه اون باشه. میشه گفت بخشی از رفتارهایی که نتانیاهو داره در کرانه باختری انجام میده، جنایتهایی که داره انجام میشه، به نوعی از یک طرف سرپوش گذاشتن این رژیم بر شکست در غزه هستش و از طرف دیگه هم میشه گفت جز آخرین ترکش های تیرهای نتانیاهو برای بقایش هستش و سعی میکنه با سیاست کشدار، با سیاست اشغالگری بتونه بقای خودش رو داشته باشه. نکته بعدی این هستش که به هر حال طرح اشغال بیشتر اراضی کرانه باختری از طرحهایی هستش که ماهای گذشته هم به هر حال مطرح شده بودش و مقامات رژیم صهیونیستی عنوان کرده بودن که یکی از اهداف اونها بحث توسعه و گسترش سرزمینی در کرانه باختری هست. میشه گفتش اجرایی کردن این طرح اجرای ابعاد جدیدی از اشغال سرزمین فلسطین از اهداف این طراحی هستش. اما نکته بسیار مهمی که باید در زمینه تحولات کرانه باختری در نظر داشته باشیم مسئله یک گسترش جریان مقاومت از ساکنان کرانه باختری هستش. هرچند که برای تشکیلات خودگردان در یک رویکرد خائنانه نسبت به مسئله فلسطین در کنار صهیونیست‌ها به سرکوب مردم پرداخته، اما ما شاهد هستیم که رویکرد مقاومتی در کرانه باختری و به تبع اون در خود اراضی اشغالی به شدت افزایش پیدا کرده. این مسئله نشونگر این هستش که نه تنها مقاومت تضعیف نشده بلکه در حال گسترش سایر اراضی فلسطینی هستش. حراس رژیم صهیونیستی از تکرار شدن اون چیزی که در غزه جریان پیدا کرده میشه گفت یکی از دلایل و ابعاد تجاوز این رژیم به کرانه باختری هستش. به خاطر همین میشه گفت اون چیزی که طی دو هفته گذشته در کرانه باختری در جریان هستش و حال بازداشتایی که انجام میشه و از طرف دیگه کشتارها و قتل‌عام‌هایی که داره اونجا انجام میشه برگرفته از قدرت رژیم صهیونیستی نمیتونه باشه، بلکه میتونیم اون رو برگرفته از گسترش جریان مقاومت در کرانه باختری بدونیم که زمینه ساز این مسئله شه. و نکته بعدی هم باید توجه داشته باشیم که به هر حال رفتارهایی که دولت مردان غربی انجام دادن و آمریکایی‌ها صورت دادن مبنی بر به هر حال لغو تحریم‌های شهرک‌نشینی‌ها، ارسال بمب‌های 2000 پوندی به رژیم صهیونیستی، وقت تحرکاتی که ترامپ در روزهای به قدرت رسیدنش صورت داده عملا یک نوع اعتماد به نفس کاذب رو در رژیم صهیونیستی برای اشغالگری‌هاش در پی داشته. اون چیزی که در کرانه باختری الان در جریان هستش بخشی از اون برمیگرده به رفتارها و بی‌تفاوتی‌هایی که کشورهای غربی در قبال مسئله فلسطین داشتن و حمایت‌هایی که از این رژیم دارن انجام میدن. میشه گفت اگر کشورهای غربی روندها و رفتارهای دوگانه خودشون رو در قبال مسئله فلسطین تکرار نکرده بودند، الان ما شاهد این وضعیت در کرانه باختری نیستیم. چون که شاهد هستیم عملا کشورهای غربی هیچ گونه موضعی در قبال این جنایت ها نگرفتن و به نوعی دارن همراهی میکنن در ابعاد جدیدی از نسل‌کشی در فلسطین. اما در رابطه با مسئله غزه و ویرانی‌هایی که مطرح شده، به هر حال اون چیزی که مسلم هستش از نهادها و سازمان‌های بین‌المللی هم تاکید کردن از ابعاد جنایات رژیم صهیونیستی ویرانه‌سازی و آوارسازی سراسری غزه بوده. به هر حال یکی از اهدافی که رژیم صهیونیستی برای خودش تعریف کرده بود غیر مسکونی کردن غزه بوده، به طوری که به هر حال بخش عمده‌ای از ساکنان غزه مجبور به ترک این سرزمین بشن. همونطور که به هر حال شاهد هستیم ترامپ هم از همون روزهای نخستین برگشتنش به کاخ سفید عنوان میکنه که فلسطینی‌ها و ساکن غزه باید به کشورهای دیگه منتقل بشن. اما اون چیزی که به هر حال مطرح هستش اینه که ملت فلسطین در همون روزهای آغازین آتش بس نشون دادن که حاضر به ترک سرزمین خودشون نیستن. بازگشت صدها هزار نفر به سر مناطق شمالی غزه در روی ویرانه هایی که از جنگ بر جای مونده، اینها خودش نشونگر این هستش که عملا اراده فلسطینی ها ادامه حضور در سرزمین مادری هستش و حاضر به ترک سرزمین خودشون نیستن. اون چیزی که به هر حال امروز فلسطینی ها مطرح میکنن در رابطه با لزوم افزایش امداد رسانی و ارسال کمک های بشر دوستانه برای بازسازی، به هر حال حقایقی از جنگ هستش که ابعاد دیگری از جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی رو آشکار میکنه و به هر حال کمبودها و کاستی هایی که طی دوران آتش بس صورت گرفت و عدم رویکرد جهانی به اجرای تعهدات برای ارسال کمک های بشر دوستانه و مسئله بازسازی غزه، اینها هم ابعاد دیگه از دوگانگی های رفتاری ساختار بین الملل رو نشون میده. اما اون چیزی که مهم هستش اینه که به هر حال ملت فلسطین و مردم غزه نشون دادن که حتی با ویران شدن سراسر غزه هم حاضر به ترک سرزمین خودشون نیستن و بازگشت اونها به شمال غزه میشه گفت یک نوع شکست دیگه‌ای بود که به رژیم صهیونیستی و حامیانش تحمیل کردن.
عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با ما همراه هستید. کلام ناب آماده ی پخش است که در این لحظه تقدیمتان میشم.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم که بسی با ببینم.
به نام خالق هستی بخش، دوستداران برنامه کلام ناب، سلام و وقت و خیر داریم خدمت تک تک شما. با شما عزیزان صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام عالی را می‌شنویم با موضوع نفس خود را بشناسیم.
خیلی عجیبه این مناجات شاکین رو بخونید، این 15 تا مناجات امام سجاد، مناجات 15، دومی مناجاتش مناجات شاکینه، مناجاتی کسایی که شکوه دارن، گله دارن، نه از خدا. امام سجاد از دو چیز گله کرده، یکی از نفس، یکی از شیطان. همین دوتا دشمن، دوتا دشمن بسیار خطرناک. الهی اشکو الیک نفسن به سوء اماره و الالخطیعت مبادره و به معاصی که مولعه تا آخر تسلکو بوی مسالک المحالک و تجعلنی اندک احوان حالک میالتن به لعب و لحف مملووتن به الغفلت و سهب. خدای من پیش تو گلم رو دارم میارم از نفسی که به سوء اماره، همش منو امر میکنه به بدیها و الالخطیعت مبادره، به خطاها و اشتباهات و گناهان سرعت و شتاب بگیره، زود منو به سمت اون میبره. و الالخطیعت تو کار خیر هی میگه نمیخواد، ولی تو کار شر هی میگه برو. و الالخطیعت مبادره، مبادرت میکنه، شتاب به من میده. میالتن به لعب و لهو مملووتن به الغفلت و سهو. این میاله صیغه مبالغه است دیگه، خیلی میل داره به لهو و لعب، خیلی میل داره به بازیگری و عیاشی و به غفلت و اینجور چیزا. مملووتن به الغفلت و سهو، پر از غفلت و سهو. از یه همچین نفسی گله میکنه. به معاصی که مولعه، این خیلی تعبیر بلندی است. امام سجاد میگه نفسی دارم که سیرمونی نداره. یعنی اینجوری نیست که شما مثلا فرض کنید بگی حالا یه مقدار آزاد بذاری 4 تا گناه بکنه حرصش تموم میشه و دیگه گناه نمیکنه، سیر نمیشه. این نکته بسیار بلندی است تو این کلام امام سجاد. بدونید الان بعضیا میگن که دنیای غرب که به هر حال اگه احیانا یه بی‌حجاب یا مثلا فرض کنید یه کسی که حتی برهنه هم تا حدی بشه تو خیابان بیاد خیلی حساس نیستن، چون دیگه به هر حال حرصشون تمام شده دیگه، یعنی آزاد گذاشتن خودشونو، دیگه حرص نمیزنن. برخلاف ما، ماها چون ممنوعیت هی گذاشتیم، مردم ما حریص شدن نسبت به بعضی از گناهان، حریص شد. بعضی اینجوری میگن، میگن پس آزاد بگذارید، هر چی شما ممنوع بکنید، الانسان ها حریصون الا مامونه، انسان بیشتر حریص‌تر میشه بر چیزی که ممنوع بکنیدش، آزاد بگذارید. این حرف بسیار حرف غلطیه و یه مغالطه است که دارن ایجاد میکنن برای که مؤمنین کوتاه بیان از خط قرمزاشون. نرف بسیار غلط. امام سجاد تو این مناجات میفرماید ما نفسی داریم که سیرمونی نداره. اینجوری نیست که شما اگه آزادش بگذاری بگی خب این مثلا 2 روز بی‌بندوباری که وقتی ببینه براش عادی میشه، دیگه عادی میشه و دیگه خیلی مهم دیگه براش نیست، چشمش دیگه هیز نیست، مثلا خیلی حرص نمیزنه حتما صحنه هایی رو ببینه، نه دیگه عادی میشه ابدا. و به معاصی که مولعه، امام سجاد میگه نفس ما نسبت به معصیت ولع داره، هر ارث داره، هیچ موقع سیر نمیشه. مگه دنیای غرب سیر شدن؟ مگه سیر شدن؟ مگه اینا از جنس مخالف، خیلی عذر میخوام، نرفتن سراغ جنس موافق؟ حتی مگر از جنس موافق نرفتن سراغ حیوانات؟ سیر شدن؟ ببینید سیر شدن نداره، انسان نفسش بی نهایت خواهه، یعنی حد نداره. تا هر چیزی که بره جلو میخواد باز یه پله جلوترشو بره، تا هر چیزی بره جلو. انسان اینجوری است، سیر شدن نداره. که این تعبیر امام سجاد خیلی تعبیر بلندیست و جواب این مغالطه سنگینیست که میکنن که بابا شما هی ممنوعیت میگذارید و خط قرمز میگذارید، مردم و جوان ها اینقدر حریص شدن. آزاد بگذارید، حجاب آزاد بگذارید، فیلم های آنچنانی رو آزاد بگذارید، حرص مردم تموم میشه، راحت میشن. این کاملا مغالطه است. حرص هیچ موقع تموم نمیشه تو نفس، ولع داره نفس، همیشه حریص. امام سجاد میگه خدای من همچین نفسی دارم. حالا اون بزرگوار که از پیغمبر سوال کردن که آقا شما هم شیطون دارید، پیغمبر فرمود بله، ولکن شیطانی اسلم بیدی، ولی شیطان من تسلیم من شد، رام شده. این شیطان اینجا با قرینه مقصود همون نفس. عرض کردم تو اوایل صحبت که گاهی موقع ممکنه به نفس شیطان هم بگن، اینجا معلومه نفس رام شده دیگه. اما مال مخلصین، مال پیغمبر و آل، بقیه همچین نفسی داریم. امسه الشر رو تجزه و امسه الخیر رو تمنه. امام سجاد بگه ما نفسی داریم که اگر یه شری، یه بدی، یه بلایی بیاد جزا و فزع میکنه، بیتابی میکنه، اصلا صبر نداره، تحمل نداره. اما یه خیری پیش بیاد و امسه الخیر رو تمنه، هی مانع میشه، میگه نمیخواد، ولش کن. تو دفتر سوم مثنوی، اون داستانی که مولوی نقل کرده، یه داستان بسیار معروفی است، حتما شنیدید، داستان مجنون و شترش، که مجنون میخواست بره شهر لیلی و اون معشوقش رو مثلا ببینه، از طرفی شترش که شتر ماده‌ای بود تازه زایمان کرده بود و طبیعتا خیلی بچه‌شو دوست داشت، تازه زایمان کرده بود، این ناقه رو مجنون آماده کرد، سوار این ناقه شد، به سمت شهر لیلی را افتاد، رفت به سمت او. یه مقدار که رفت دیگه، رفت تو فکر و خیالات معشوقش دیگه، این افسار شتر از دستش در رفت. این شتر هم دید انگار رها هست، فقط انگار یه بار روشه، افسارش دست کسی نیست، مهارش دست کسی نیست. چون عشقش پیشه همون بچهش بود، تو طویله بود، برگشت. مجنون هم که اصلا حواسش نبود این برگشت، بعد که به خود اومد دید شتر در طویله و در خونشه، دو مرتبه سر اینو کش کرد به سمت شهر لیلی. یه مقدار که رفتن باز حواسش پرت شد، مهار دستش در رفت، باز شدش چندین بار. مولوی میگه همچون مجنون در تنازع با شتر، گه شتر چربید و گه مجنون هر، یک دم بر مجنون ز خود غافل بودی، ناقه گردیدی و واپس آمدی. بعد البته دیگه حالا جزء مبالغه های شاعرانه است، میگه در سه روز ره بدین احوال ها، ماند مجنون در تردد سالها. این دیگه مبالغه است دیگه، میگه سه روز بیشتر تا شهر لیلی بیشتر فاصله نبود، اما سالها تو این تردد موند. در سه روز ره بدین احوالها، ماند مجنون در تردد سالها. وقتی که دید اینجوری، دید این شتر به دردش نمیخوره، اینو نمیرسونه به در خونه لیلی و معشوقش، پرید پایین، گفت ای ناقه چو هر دو عاشقیم، ما دو زد بس همراه نالایقی، ما به درد هم نمیخوریم، تو فکرت به طویله است، منم فکرم پیش معشوقم هستش. بعد مولوی اون آخر درس خودش رو میده، میگه عشق خداوند متعال که کمتر از عشق لیلاست. او وقتی خواست بره سراغ او، دید به دردش نمیخوره این ناقه. این ناقه مثال نفس ماست، که نفس ما میل به طویله داره، نفس ما میل به طویله داره. اون کسی که میخواد بره دنبال معشوق، عشق مولا که کم از لیلاستی، بنده بودن بهر او اولاستی، که کمتر از عشق لیلاست. او تو شهر لیلا میخواست بره، دیدیم به دردش نمیخوره. تو چطور میخوای وقتی بری دنبال پروردگار عالم با اون عظمت، این نفسی که اینجوری چموشی میکنه، این رو باید یا رامش کنی یه جوری بزنیش کنار که بتونی این راه رو بری. هرچی هم آدم بخواد بالاتر بره، هرچی هم آدم بخواد قله ها رو طی بکنه، این نفس بیشتر چموشی میکنه، بیشتر اذیت میکنه. از بیرونم شیطان وسوسه میکنه که آدم نتونه این راه رو بره.
از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه بودید جهان سپاس و تا تقدیم برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارتان.
این موج زندگی بیا باز کن دری،
این موج زندگی است بیا باز کن دری،
کلکین چای و جانب فردای بهتری،
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. رادیو دری،
شنوندگان عزیز و محترم، چنانچه تمایل داشته باشید می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید، برنامه‌ای که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.